بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان وعلا اصحاب الحسین، جلسه 14.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات گذشته بحث ما در مورد معرفی اصحاب امام حسین علیه السلام بود، شهدای بزرگوار کربلا. چند تن از این شهدا در منطقه عزیب الهجانات به امام حسین علیه السلام ملحق شدند که یاد کردیم از این بزرگوارا، و دو نفر دیگه از اینها مونده که مقداری در مورد اینها هم بیشتر صحبت بکنیم و ادامه جریان رو انشالله پیش بریم. جناب خالد ابن عمرو اسدی سیداوی، ایشون فرزند عمر ابن خالد بود و با پدرش رفتن کربلا با هم و هر دو با هم شهید شدن. این بزرگوار سنش 20 سال زید شده، جوانی بود، جز شهدای جوان کربلاست و رجزی که خون هم وزن و هم قافیه رجز پدرش بود، شکل رجز پدرش رجز خون، و رجزی که خون این بود: صبرن علی الموت بنی قحطانی کی ما تکونو فی رضا الرحمانی. ای فرزندان قحطان، خانواده خودش رو ذکر کرد، صبر کنید بر مرگ تا رضای خدای متعال رو بهش برسید. والمجد والعزت والبرهانی و ذوالعلا و طول و الاحسانی. رضای خدای متعالی که مجد و عزت و برهان داره و مرتبه وجودی عالی داره و عنایت و احسان داره. بعد خطاب به پدرش کرد که خود جلوتر از او کشته شده بود، این فرزند شهید که داشت بعد از پدرش داشت می جنگید و پدرش دقایق قبل از او به شهادت رسیده بود، خطاب کرد: یا ابتا قد سرت فی الجنانی فی قصر در حسن البنیانی. اینا آقا خیلی توش حرفه، این عظمت روحی شخصیتی، این روحیه، یه بحثی اصلا، بحث روحیه جز بحث‌های مهم روانشناسی، یه بخشی از مدیریت بحران، بخش‌های مربوط به مدیریت، مدیریت بحران، بحث‌های مربوط به روانشناسی، جامعه شناسی، بحث‌های مهمی که هست، یه بخشش بحث‌های روحی است. در جنگ میگن برد با کسی است که روحیش رو حفظ بکنه، همین که رهبر انقلاب هم جنگ اراده ها، این که کی ارادش قوی تره. به شما هم ضربه وارد میشه، زخم وارد میشه، به حریفتون هم ضربه و زخم وارد میشه. اونی که نقطه قوت و مایه پیروزی در لشکر امام حسین و لشکر حق همین روحی است. روحیه، روحیه شهادت، روحیه عشق. خود امام حسین علیه السلام اوج روحیه بود که هر چه به شهادت نزدیکتر میشد میدیدن چهره شادابتره، بشاشتره. با اینکه شکستگی مصائب در چهره حضرت هویدا بود، مشخص بود که حضرت بان الانکسار فی وجه الحسین، به تعبیر مختل این انکسار در چهره امام حسین علیه السلام واضح بود، مشخص بود که حضرت چهرهشون چهره به هم ریخته است از شدت مصائبی که داره وارد میشه، ولی روحیه هی این روحیه شادابتر میشد هرچه ملاقات خدا نزدیکتر میشد. حال حضرت یه حال سبکتری بود. اینا نکات بسیار مهمی است. در مورد زینب کبری هم همینطوره، شدت مصائب بالاست، ابتلاعات سنگینه، ولی روحیه در اوجه که حالا در جلسه دیگری این شبها عرض شد که امام سجاد علیه السلام، نه آقا شوخی نیست، فقط گفتنش ساده است، همین گفتنش هم ساده نیست، یه چیزی میگیم. امام سجاد علیه السلام، امام ولی خدا، حجت بر خلق، خودشون فرمودن به زائده، این رو باید در کامل و زیارات اومده که جهت سند هم درش بحثی نیست، فرمودن من وقتی که از خیمه ما رو بیرون آوردند و آوردن کنار گودی قتلگاه، لشکر عمر سعد که برای تضعیف روحیه این خانواده این کار رو کرد، یک روز در کربلا نگه داشت این خانواده رو که جنازه های خودشون رو دفن کنن، جنازه ها رو دفن کردن، وقتی خواستن حرکت بکنن از کربلا به سمت کوفه، این زن و بچه رو آورد دور گودی قتلگاه، صحنه رو ببینن، تضعیف روحیه بشه، که اونجا توصیفات عجیبی شده وقتی این زن و بچه دیدن چه حالی پیدا کردن. امام سجاد فهمودن که من لرزه افتاد بر تنم از این شدت مصیبت این صحنه، نزدیک بود کادت تخرج و نفسی، نزدیک بود جان بدم، کادت تخرج و نفسی، این جمله از امام سجاد، چیزی نمانده بود جان بدم، که زینب کبری اومد به من بشارت داد، که این روایت رو در دیوار حرم ابو عبدالله از باب الشهدا که وارد بشه رو کاشی آبی بخشیش رو نوشتن، که پسرم، پسر برادرم، عزیز برادرم، باقی مانده جدم، قصه نخور. خیلی این حرف عجیبه، یک زن تو همچین شرایطی به امام سجاد روحیه بده، روحیه بده، قصه نخور، من عهدی از رسول الله دارم، خبر غیبی دارم، بشارتی دارم، وعده‌ای دارم که در آینده این قبر، این بدنهایی که میبینید اینطور، چون حضرت فرمود نکردن یه روپوشی رو این تنها بندازن، پاره پاره و اینطور که به کنار، لا یوارون، موارات نکردن، لااقل یه چیزی روش ننداختن. عرض کرد قصه نخور بابت این صحنه‌ای که میبینی، این بدنهایی که میبینی اینطور نمیمونه، اینجا میان دفن میکنن، اینجا حرمی میشه، انسبون لهذا الطف علما، علم اینجا بلند میشه، مرکز زمین میشه، از همه جای دنیا میان اینجا حول این قبر میچرخن تا آخر، لا یمحو رسمه ولا یدرس اثره، اثر اینجا کمرنگ نمیشه، اسمش محو نمیشه، روز به روز اینجا قوی تر میشه، پرچمش بالاتر میره، که امام سجاد فرمودن این خبر رو که عمم از ام ایمن شنیده بود که کنیز پیغمبر بود، که من منتقل کرد از رسول الله، دلم آرام شد. ببینید چه روحیه‌ایه که تو اون وضعیت که خبرش رو ماها نمیتونیم تحمل کنیم، خبرش رو ماها نمیتونیم تحمل کنیم، زینب کبری ایستاده کنار اون گودی داره به امام سجاد با اون وضع، با اون حال روحیه میده. اینا شاخص حقانیته، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، علامت ولی خدا اینه، خوف نداره، حزن نداره، افسرده نمیشه، دپرس نمیشه، پژمرده نمیشه، دل به جای دیگری بنده. این عمرو ابن خالد، این شهید بزرگوار، کنار پدرش میدان رفته، جوان 20 ساله، تو اون وضعیت بغرنج ظهر عاشورا، پدر کنار او زمین خورده، به شهادت رسیده، داره رجز میخونه و داره روحیه میده به همکیشان و خیشان خودش، بنی قحطان، صبرن علی الموت بنی قحطانی، داره به اینا میگه آروم باشید، صبر کنید. بعد خطاب به پدرش میکنه، میگه یا ابتا قد سرت فی الجنانی، پدر جان تو که در بهش آرام گرفت، فی قصر در حسن البنیانی، در یک قصری از در و جواهر که خوشبنیان زیباروست، تو که اونجا آرام شدی، اونجا مأوا گرفتی، ما هم داریم به تو ملحق میشیم. این معجزه اعتقاده، این معجزه اخلاصه، این معجزه حقانیته، همون تعبیری که حضرت علی اکبر ارواح نافدا خطاب به ابو عبدالله عرض کرد، اولسنا علی الحق، ما بر حق نیستیم. از فهمیدن چرا روحیه، ببینید چه روحیه ای که امام موسی علیه السلام، البته اینا به معنی نیست که اینا روحیه‌شون رو باختن، اینها محاسبات چیزهای دیگری رو میکنن، نه اینکه بگیم اینجا امام سجاد روحیه‌شون رو باختن، زینب کبرا دارن روحیه میدن، یا امام حسین روحیه ندارن، علی اکبر دارن روحیه میدن. نه، اینجا قصه خودشون نیست، قصه مظلومیت‌هایی است که به این افراد معصوم داره وارد میشه. از باب خودش که قصه دار نیست، نگرانه که وقتی اینها دچار تلاطم نشن، دچار استراب نشن بابت این مظلومیت‌ها و حجمه‌هایی که داره وارد میشه، نگرانی این حضرات از این جهته. دید امام حسین علیه السلام مغمومند، که عرض کردم شاید شبهای گذشته تو اون جلسات عرض کرد پدر جان میبینم قصه داری. فرمود بعد از نماز صبح پلکم سنگین شد. خب به تعبیر علما بزرگان میگن مکاشفه، مکاشفه ای رخ داد. دیدم که این کاروان داره میره و فرشته مرگ داره اینها رو همراهی میکنه که در بیابان قبض روح کنه همه اینها رو. این صحنه رو که دیدم حالم متغیر شد که این کاروان داره به سمت، خب اینا جوان با همسر با بچه، اینا صحنه هایی است که بالاخره هر انسانی متاثر میکنه بابت شهادت خودش که مشتاقه، مشتاقه، سر از پا نمیشناسه برای شهادت خودش، ولی دلش میسوزه. نکات دیگه هست، یه سری ریزکاری های کربلا هست که کمتر شنید، ان شاء الله لابلای مطالب عرض میکنم، مطالب خیلی عجیبیه. اینجا حضرت فرمودن من این صحنه رو دیدم. حضرت علی اکبر عرض کرد که مگه ما برحق نیستیم؟ حضرت فرمودن چرا؟ عرض کرد اذن لا نبالی بالموت، دیگه مرگ ترس نداره. که اینجا حضرت گل از گلشون شکفت. یک جهتش همین بود که دید همچین روحیه هایی تو این کاروانه، نه اینکه حضرت روحیه گرفت، از روحیه اینها. همون جمله معروف حضرت امام رحمت الله علیه که در اون بمبگذاری اسفند نماز جمعه تهران که رهبر انقلاب خطبه میخونده، بزرگتر همون خاطرشون هست، وسط نماز جمعه منفجر شد، وسط خطبه خانی رهبر معظم انقلاب، ایشون داشت در مورد مصدق و کاشانی صحبت میکرد. بله، حضرت امام رو خطبه نماز جمعه خیلی حساس بودن، میشستن از رادیو گوش میکردن، از تلویزیون میدیدن کلمه به کلمه شو. بعد حاج احمد آقا میفهمونن، همینجور رادیو دستشون میگیرن گوش میدن، همون لحظه در ثانیه اگر جمله به امام به ذهنشون برسه همون لحظه میگن که تذکر داده بشه. امام فهمیده بودن که اصلا هست صحبتهای امام، فهمیدن من این صحنه رو که دیدم، انفجار نماز جمعه، حساس شدم ببینم مردم چه واکنشی نشون میدن. خب حالا رهبر انقلاب رو محافظه نشون اومدن چون میترسن که خود ایشون هم تیراندازی بشه، بالاخره انفجار نزدیک ایشون بود، که ایشون هم چند ثانیه رفت و دوباره برگشت، چند ثانیه ایشونو بردن دوباره برگشتن، مردم همه تکبیر گفتن اومدن جلو. حالا این وسط جنازه ها رو زمین افتاده، همه اومدن صفها جلوتر، صفها به هم پیوسته تر شد، جنازه ها رو از زمین بلند کردن، نماز جمعه رو ادامه دادن. تو اون وضعیت هر جای دیگه بود یه ماه دو ماه یک سال نماز جمعه تعطیل میشد. چند ثانیه، فقط چند ثانیه، به دقیقه نرسید، فیلمشو نگاه کنه، چند ثانیه که فقط ببینن قضیه چی بود، خود ایشون رو ترور نکنن، ایشون هم خودش برگشت نماز جمعه رو خوندن. امام اینجاشو خواستم عرض کنم، امام فهمیده بودن که من حساس بودم ببینم واکنش مردم چیه، نگران واکنش مردم بود حضرت امام که مردم جا نزنن، مردم نترسن. بعد امام فهمیده بودن که خیالم راحت شد، دیدم همه برگشت. اون نگرانی بابت خودش که نداره که، نگرانیش اینه که مردم یه وقتی کم نیارن، جا نزنن. نگرانی ابو عبدالله هم یه بخش نسبت به شهدای کربلا همین بود، ولی دید که روحیه اینها عالی است. ببینید این شهید 20 ساله رو، و حالا عرض میکنم شهدای دیگر رو، یکی دیگه از این بزرگوارا که چند بار اسم ایشون آورده شد، جناب جنادت ابن حارث که فرزندش عمرو ابن جناده رو چند بار عرض کردیم، حالا یکم بیشتر امروز در موردش عرض کنیم چون رجزش رو نخوندیم. این جناب جناده جزء افرادی بود که تو جنگ صفین جزء فرماندهان و سرلشکران سپاه امیرالمومنین بود و بعد مرگ معاویه جزء اون سران اصلی بود که تو منزل سلیمان ابن سرعت خزائی جمع شدن، نامه دادن به امام حسین و ایشون تا آخر پای عهدش ماند. پسرش هم، پسر 11 سالش هم کربلا شهید شد، همسرش هم اسیر شد. کلدم همسرشون یکم باز چند بار نکاتی عرض شده، خودم حیفم میاد از ایشون نگم، به وجد میاد آدم هر وقت از این زن بزرگوار میگه، بازم نکاتی عرض میکنم در مورد ایشون. و پسر این بزرگوار جناب عمر ابن جناده، ایشون عرض کردم 11 سالش بود و برخی گفتن که از مکه اینها همراه امام حسین بودن، از مکه اینها همراه امام حسین بودن. البته طبق اونی که ما خوندیم و بحث شد تا به حال، از عزیب الهجانات ملحق شدن به امام حسین. بعد از اینکه پدرش شهید شد، این بچه 11 ساله، مادرش گفت برو خدمت امام حسین علیه السلام، اومد عرض کرد که آقا اجازه بدید من به میدان برم. بچه 11 ساله، حضرت فرمودن هادا غلامون قتل ابوه، این بچه ایه که پدرش به شهادت رسیده، فی الحملت الاولا، در اون حمله اول کشته شد. و لعل امه تکره ذلک، شاید مادرش دوست نداشته باشه که او به میدان بره. خودش برگشت عرض کرد که آقا مادرم منو فرستاده، گفته راضی نیستم ازت مگر اینکه بری تو میدان بجنگی. و عرض کردم سر از تنش جدا کردن، برای مادرش پرت کردن سر مبارک این شهید 11 ساله رو که مالک ابن نصر ملعون، سر او رو برای مادرش انداخت. مادرش بحریه بنت مسعود، یکاش خانوم های نام رو زنده کنن، حالا ما هی گفتیم این چند جلسه، خودشون هم بشن فکر کنن برای احیای این نام های مبارک چه کارهایی میشه کرد. پایگاه بسیج زنانه میشه به نام اینها تشکیل داد، گروه های زنانه ای که فعالیت میکنن، گروه های جهادی. آدم تعجب میکنه از شدت مظلومیت و قربت همچین شخصیت های این بانو. حالا پسر که رفت میدان، رجزی که خوند، همین رجز معروفی بود که همه شنیدید و بلدید، امیری حسینان و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر. بچه 11 ساله اینجور رجز خوند که در تاریخ ماندگار شد. امیر من حسینه و خوب امیریه، شادمانی دل هر کسی است که بشارت میده و انذار میده. علی و فاطمه و والده، فهل تعلمون له من نذیر؟ بچه علی و فاطمه است، نذیری برای سراغ دارید؟ چه معرفتی در یک بچه 11 سال. له طلعت مثل شمس الضحا، نور او داره مثل خورشید سر ظهر میتابه، در وصف ابو عبدالله گفت این شهید 11 سال. له قره مثل بدر منیر، چهره نورانی او، پیشانی نورانی او مثل ماه شب 14 میمونه، در وصف ابو عبدالله این رجز رو خوند که البته ادامه هم داره رجز این بزرگوار. برخی دیگه این تعابیر رو به اون نسبت دارن، اذق الخناق من ابن هند و ارمهی، میرم بر فرزند هند، هند جگرخوار، این عرصه رو تنگ میکنم و تیربارانش میکنم. فی اطرتن به فوارس الانصاری، که اشعار بلند و طولانی است که برخی نقل کردن. در مورد مادر این شهید بزرگوار فقط همینقدر رو عرض بکنم، جناب بحریه که اون چند جلسه هم چند باری عرض کردم که سر رو وقتی انداختن، ایشون با سر فرزندش حمله کرد و سر رو کوبید به یکی از سربازان عمر سعد و یکی از اونها رو کشت. حالا بحثه که دو نفر رو با سر فرزندش کشت یا یک نفر رو با سر کشت، یک نفر رو با عمودی که از خیمه کنده بود کشت، چون دو نفر رو از لشکر دشمن کشت و قطعا هم با سر فرزندش از اونها کشته گرفت. خیلی عظمت، اصلا شوخی نیست، اصلا نمیشه فهمید اینا یعنی چی. و بعد که امام حسین، حالا رجزی خون که عرض میکنم، امام حسین بهش فهموندن برگرد، وقتی برگشت این سر رو پرت کرد تو میدان، گفت ما چیزی که در راه خدا دادیم پس نمیدیم، همون جمله ام وهب، سر رو پرت کرد تو میدان با سر بچه 11 ساله این زن. بعد رجزی که خون این بود، گفت انا عجوزن فی النساء ضعیفتو، من یه پیرزن ضعیفه ایم توی این لشکر، چون همسر رو حدودا 70 سال سنش بوده، ایشون هم حالا دیگه باید همون حلوش سنش بوده باشه. بالیتون خاویتون نحیفتو، من یه زن از کار افتاده نحیفه زمینگیرم. اضربكم به ضربت عنیفتی، با یک ضربه سختی به شما ها میزنم. چقدر تعبیر تعبیر فوق‌العاده. اضربكم به ضربت عنیفتی دون بنی فاطمه الشریفتی، وای میستم فرزندان فاطمه شریفه دفاع میکنه. الغش به حضرت زهرا سلام الله علیها، این رشادت، این بزرگی. و حضرتم براش دعای خیر کردم، فهمونن جهاد از زنها برداشته شده و برگرد به خیمه، که ایشون به خیمه برگشت. خب این افراد افرادی بودن که در عزیب الحجانات به امام حسین علیه السلام ملحق شدن و از عزیب الحجانات کاروان امام حسین علیه السلام حرکت کرد به سمت قطانیه با تای دسته دار. قطانیه سه شنبه 29 ذوالحجه رسیدن به قطانیه که اونجا چسبیده بود به منطقه قصر بنی مقاتل. قصر بنی مقاتل یکی از منزل‌هایی بود که جز منازل پایانی چسبیده به کوفه بود، نزدیک کوفه بود و مثلا منطقه ییلاقی نزدیک کوفه، که بعد کاروان امام حسین علیه السلام از همین مسیر برگردوندن دیگه، از همین مسیر برگردوندن به سمت کوفه، از کربلا آوردن به سمت کوفه، که تو این ایام لشکر اسرای ابو عبدالله رو که آوردن به این قصر بنی مقاتل که رسیدن، سکینه دختر ابو عبدالله توی منزل گم شد در این قصر بنی مقاتل، که اشعاری هم یکی دیگه از دختران ابو عبدالله در مورد گم شدن این بانوی بزرگوار سروده. البته بعد پیدا کردن ایشون رو. اینجا چسبیده بود به قصر بنی مقاتل و چند تا چشمه اینجا داشت و 29 ذوالحجه قطقطانیه بودن، اول محرم در قصر بنی مقاتل امام حسین علیه السلام قرار گرفتن، دوم محرم که رسیدن به کربلا. این قصر بنی مقاتل که اومدن، خب اصلا خودش قصری داشت اونجا، منطقه نونواری بود و دیدن یک خیمه اینجا افراشته شده و حضرت پرسیدن این خیمه کیه؟ گفتن این خیمه عبیدالله ابن حر جعفیس، که اون شبهای اول جلسه یه اشاره بهشون کردم، یه سری نکات ریزشون مونده با توضیح بیشتری عرض بکنم. عبیدالله ابن حر جعفی بالاخره از کسانی بود که محروم ماند از نصرت امام حسین علیه السلام، که حالا باید توضیح بیشتری بگم. ایشون جز مشاهیر بود، از شجاعان عرب بود، شاعر بود، سخنور بود، سوار شناخته شده بود و عثمانی مسلک هم بود. در جنگ صفین هم روبروی امیرالمومنین بود، در واقع تو لشکر معاویه بود، به خونخواهی عثمان اومده. این عثمانی که میگیم یعنی همین، یعنی که خونخواهان عثمان بودن، به خونخواهی عثمان اومدن روبرو امیرالمومنین ایستادن. وقتی امیرالمومنین به شهادت رسیدن اومد کوفه و آدمی بود که معلوم نبود چی کار است، حالا به تعبیر میشه گفت بادمجون دور قاب چی بود، خیلی چیز مشخصی نداشت، خط فکریش و اینها، گاهی اینوری میزد گاهی اونوری میزد. داریم دیگه از این آدم ها زیاد داریم. ببینید یکی از نکات خوبی که تو این بحث ها هست همینه که این تنوع شخصیتی، این تیپ های مختلف شخصیتی دیده میشه. ما همین فهم میکنیم که دو دسته بودن، سفید سیاه قیافه هم همه رو یه فرم میکشی، مثلا اینا همه نورانی خوشگل چی، مثلا اونا همه یه مش آدمای، نه خیلی، بله خاکستری هم زیاد داشتیم. و همینی که به کرات عرض شد، مویرگی بود داستان کربلا و این افراد خیلی متنوع بود شخصیت‌هاشون دیگه. وقتی شما می‌بینید که از خوارج ابوالهتوف و برادرش لحظات آخر ابو عبدالله تا ظهر عاشورا روبروی امام حسین جنگیدن، تک تک اصحاب امام حسین کشته شدن، اینا هنوز بودن لحظات آخر امام حسین تو گودی قتلگاه، اینا ملحق میشن به امام حسین. خیلی چیز عجیبی. ما اینجوریش هم داریم، اونجوریش هم داریم که از روز اول، حالا میخونم براتون بعضی از این افراد رو، که اهل کوفه بود، ساکن کوفه بود، از کوفه پاشو رفت مکه، اونجا به ابو عبدالله ملحق شد، از اونجا با امام حسین میاد سمت کوفه، با این نسل امام حسین میاد سمت کوفه، خودش رفت از مکه ملحق شد. اینجوریش هم داریم، شخصیت ها متنوع، درجات متنوع و متفاوته. این عبیدالله ابن حر معلوم نبود چی کار است و توی کوفه بود، دید که اوضاع داره به هم میرزه نسبت به امام حسین، اصلا برای همین اومد بیرون از کوفه که بعداً نه اینوری بشه نه اونوری، همینم نشون میده دیگه فضای فکریش چه شکلی بود، که بعداً مجبور نباشه موضع صریح بگیره. به خیلی آدم شناخته شده بود و جز خواص بود، از او توقع میرفت که یا با این ور باشه یا با اون ور باشه. از کوفه اومد بیرون در قصر بنی مقاتل که پس فردا که امام حسین استن کوفه، نه با امام حسین باشه نه علیه امام حسین باشه، یه نیمچه نجابتی درش بود که نمیخواست دشمنی کنه با امام حسین. امام حسین رو همین سرمایه گذاری کردن، به بهانه همین نیمچه نجابتش اومدن باش طرح مسئله کردن، دعوتش کردن برای نصرت خودشون. حتی گفتن که یک دفترچه داشت که اینا همش روایت از امیرالمومنین بود. خب کسی که با امیرالمومنین جنگیده در این حال روایت هم از امیرالمومنین جمع کرده، دفترچه هم داره، خیلی چیز عجیب غریبی است دیگه. توی خودهامون هم گاهی آدم همچین چیزایی میبینه، یعنی طرف مثلا ضد انقلابه ولی مثلا آثار امام خمینی هم میخونه، علاقه این شکلی هم داره، خوشش میاد از بحثای عرفانی و اخلاقی امام خمینی، خوشش میاد میگه من سیاسیشو قبول ندارم. مثلا داریم آدم ها اینجوری قراقاتی زیاد داریم، تو همین زمان خودمون هم زیاده. امام حسین گفتن خیمه کیه؟ گفتن عبدالله ابن حر جوفی. یه حجاج ابن مسروق جوفی داریم، در مورد ایشون باید نکاتی رو عرض بکنم اگه امروز فرصت بشه، امروز اگه نشد فردا. حجاج ابن مسروق هم قبیله بود با عبیدالله ابن حر جوفی، شخصیت بسیار بزرگواری هم است، از شهدای ظهر عاشورا است که جز آخرین شهدای قبل از امام حسین، که جریانات جالبی هم داره، کیفیت شهادتش قضایای جالبی داره و مؤذن کربلا بود ایشون، که خود همینم توش نکته است، این شخصیت رسانه‌ای مؤذن معمولا این شکلیه دیگه، شخصیت رسانه‌ای کربلا، و هم آدم خوشبیانی بود هم قبیله بود با عبیدالله، اینا توش نکته است. امام حسین به ایشون گفتن برو با عبیدالله صحبت کن، که هم قبیلش بود و چه محل بود، بالاخره زمینه ارتباط بوده، حضرت به این چیزا توجه دارن دیگه، که با این چیزها میشه بالاخره جذبش کرد، شاید رو همین حساب ها تحولی پیدا کرد. البته کسی هم همراه بود، یزید ابن مقفل هم همراهش بود، که ذکر ایشون رو هم بعدن خواهیم کرد انشاءالله. جناب حجاج اومد، حجاج ابن مسروق، اسما رو اشتباه نکنید، حجاج زیاد داریم، بعضی حجاج هم داشتیم، اینا خونخوار بودن در کوفه بعدن حاکم شدن، این حجاج ابن مسروقه. حجاج ابن مسروق اومد پیش عبیدالله، عبیدالله ازش پرسید که حسین با من چی کار داره؟ گفت که فرمود، در واقع جناب حجاج فرمود که میخواد دعوتت کنه بیای برای کمک نصرت کنی او رو و دین خدا رو. عبیدالله گفت من از کوفه اومدم بیرون که جز قاتلانش نباشم، اهل کوفه دنیا رو انتخاب کردن، آخرت رو رها کردن، محبت اهل بیت رو دادن با پول عبدالله تاق زدن به قول ما، من نه سر همراهی با اونا دارم نه مخالفم. اومدم بیرون که درگیر این دعواها نشم، ببینم خدا چی میخواد. حجاج ابن مسروق برگشت قضیه رو برای امام حسین علیه السلام تعریف کرد، خیلی چیز عجیبی شد، حضرت فرمودن باشه خودم میرم. خودشون اومدن با عبیدالله ابن حر صحبت کنن و حرکت کردند و رسیدن به اون خیمه عبیدالله ابن حر، اومد استقبال و حضرت هم جملات عجیبی گفتن که اون جلسات ابتدایی بخش از این صحبت ها رو عرض کردن. حضرت فرمودن که تو غرق در گناهی، من اومدم دستتو بگیرم از این لجنزار گناه درت بیارم، بیا با من بریم که شفاعت جدم رسول الله شامل حالت بشه. اونم گفتش که یا رسول الله، به خدا اگه یاریت کنم جز اولین کسایی هم که کشته میشه. این اسب من که حالا اسمش ملجمه یا ملحقه بوده، اینم شمشیر من، اینم برده های من، امکانات هرچی بخوای بهت میدم، با خودم کار نداشته باش. گفت به خدا با این اسب هر جا رفتم به نتیجه رسیدم، اسب با برکتیه، قدم خوبی داره، هر جایی رفتم به نتیجه رسیدم، با این شمشیرم به هر کی زدم مرده. اینا چیزای خوبیه، اسب و شمشیرم خوبه. حضرت فرمودن که ما جئنا کل فرسک، ما برای اسب تو و لسیفک و به شمشیر تو نیومدیم، ما که نیومدیم اینجا شمشیر و اسب تو رو بگیریم، من اومدم خودتو دعوت کنم. ظاهرا در تو خیری نیست که بخوای بیای. بعضی فهموندن ما کنتو متخب المدلینه عدودا اینا یه رو خونده، من دست دراز نمی کنم به سمت کسایی که از راه بدرن، از اینا کمک نمی خواهم. فهموندن حالا که کمکم نمی کنی برو دور شو از این منزل، چون جا نزدیک کربلاست، میخوام منو بکشن. فرمود برو یه منزلی که من صدای من اگه ظهر عاشورا به قربت بلند شد صدای من به گوش تو نرسه، چون جدم رسول الله فرمود اگه صدای مظلومیت فرزندان من بلند بشه و کمک نکنه کسی بشنوه و کمک نکنه، خلود در جهنم خواهد داشت، تا ابد در آتش خواهد بود. برو یه جایی که صدامو نشنوی که لااقل تا ابد جهنمی نشی. اینم هم التیماتومی بود، هم تذکری بود، هم خیلی لطیف دوباره یک دعوت مجددی بود. ولی این آقای عبیدالله ابن هور متأثر نشد از این کلام ابا عبدالله. اینجاش جالبه که اون جلسه عرض نکردم، نقل مجددم برای چند تا نکته ریز بود که دارم میگم، برای اینها بود. حالا بگم و یه چند دقیقه ادامه بدیم و بعد انشالله روزه خدمت شما باشه. اینجا چند تا نکات جالب داره. میگه که بعد از شهادت ابا عبدالله، همین عبیدالله ابن هور اومد خودش رو رسون کربلا، مزار ابا عبدالله، و اشعار سوزناکی و حسرت باری خوند که یه بیتش اینه: فیالک حسرتن ما دم تو حیا ترود و بین صدری و تراقی. خیلی عجب، چقدر حسرت میخورم که من بعد از تو زنده ماندم و این حسرت این سینه و ترقوه منو پر کرده، یعنی دارم منفجر میشم از این حسرت. قبول نکردم حرف تو رو، با پای خودت اومدی تو خیمه من، دست منو بگیری منو ببری، جا موندم، میخوام بمیرم از این حسرت، محروم شدم از این فیض. و گفتن که چند تا نکته ریز دیگه هم هست، اینا نکات جالبی است و خیلی هم حال آدمو به هم میریزه. این چند تا نکته گفتن که عبدالله گفت که وقتی دیدم امام حسین خواستن برن، دیدم موی محاسنشون سیاه، که اون جلسه هم گفتم اون دوتا پسرامو که کمک نکردن حضرت رو، مشرقی که تو همین منزل حضرت، به اون دوتا هم پیشنهاد دادن، اون دوتا هم نیومدن. اونا هم گفتن که خیلی محاسن سیاه امام حسین علیه السلام برای ما جلب توجه میکرد، که اونا پرسیده بودن محاسن خودتون یا رنگ کردی. حضرت فرمودن ما بنی هاشم زود پیر میشیم، ما محاسنمون زود سفید میشه، این محاسن خودم نیست. عبدالله اینجا گفته که احساس کردم محاسن حضرت از شدت سیاهی شبیه پر زاغه، انقدر که سیاهه، جور محاسن حضرت سیاه بود شبیه پر زاغه. و اینجاش عجیبه، میگه که اون لحظه که اومد حضرت پیش من، خیلی اصلا این صحنه رو تصور بکنید خیلی عجیبه، میگه که این بچه های ابا عبدالله دور او بودن، چند تا بچه کوچیک داشت، دختر و حالا پسر و اینا، این بچه ها از سر و کول او بالا میرفتن. خب آدمی که بچه زیاد داره بچه کوچیک داره همینه دیگه، جایی هم که شرکت بود مجلسی جایی همش بچه هاش دورش میپلکن میچرخن. بعد قضیه عبدالله ازش نقل شده، گفته که اینو مرحوم مقرم در مقتل الحسین گفته، میگه که دیدم این بچه های ابا عبدالله از سر و کول او بالا می رفتن، این صحنه رو که دیدم که این آقا تنها مونده، از منم درخواست کمک کرد، منم جواب ندادم و این بچه ها داره او می چرخن می پلکن. دلم سوخت براش، عبیدالله میگه دلم سوخت این صحنه رو که دیدم، این بچه ها دیدم این بچه ها دارن بی بابا میشن، ابا عبدالله تو غربت قرار گرفت، تک و تنها شده و این زن و بچه اومده اینجا بی کس بی پناه، این بچه ها دور او میچرخه. که عرض کردم عمرو ابن قیس مشرقی با پسر عموش اینا هم حضرت دعوت کردن و جواب مثبت ندادن و باز در جای دیگری توضیح بیشتری داده شده تو این قضیه، گفتن که عبیدالله گفت که حضرت وقتی من پیش من یک لباس خطدار تنشون بود، یک کلاهی به سر داشتن، یک کفشی به پا داشتن، چهرش مثل ماه می درخشید، کسی رو تا حالا من به این شکوه و جلال و زیبایی و به این محاسن سیاه ندیده بودم و دیدم که این بچه ها و دخترانش هی عواش رو میگیرن میکشن دوره عوام میشرخن دوره بدن رو میشرخن و با او هر جا او میرفت دنبالش میرفته. این صحنه رو که دیدم دلم سوخت، عبیدالله گفت. و امام در این منزل بودند و از این منزل حرکت کردن به سمت کربلا. یک نفر دیگه هم اینجا به امام حسین علیه السلام ملحق شد به نام انس ابن حارث کاهلی که ایشون هم از شهدای بزرگوار کربلاست و با خبر شد. ببین چقدر نا عجیبه، خبر بهش رسید که حضرت رفتن به عبیدالله پیشنهاد دادن بیا منو کمک کن، عبیدالله نیومد کمک، این بزرگوار بهش خبر رسید که حضرت از او درخواست کمک کردن، پاشو خوشو به امام حسین رسید. انس ابن حارث که پیرمرد بزرگواری بود، اصحاب پیامبر بود، که عرض میکنم ایشون در کربلا صحنه جالبی رو خلق کرد، چون خیلی پیر بود با کمر خم اومد تو میدان، از اصحاب پیامبر بود و از پیامبر روایت شنیده بود در بدر و حنین جزء اصحاب رسول الله بود. این پیرمرد به اون وضعیت خودشو به امام حسین رسوند با 80 سال سن، خودشو عاشورا به امام حسین علیه السلام رسوند. این جناب انس ابن حارث رو هم حالا باید نکاتی در مورد ایشون عرض کنم، حالا ببینم چقدر فرصت هست که من این سه نفری که اسم آوردیم رو، بله وقت اونم دیگه رو اتمامه و باشه انشالله این سه بزرگوار رو فردا در موردشون نکات رو عرض بکنم. این جناب فقط همین رو بگم که این جناب انس ابن حارث، این کاهلی که میشنوید، این کاهلی ها یه قبیله بودن در بنی اسد. بنی اسد هم که قبیله نزدیک کربلا بودن. بنی اسد شهدای بزرگواری داد مثل جناب حبیب و جنایتکاران بزرگی داد مثل کی؟ مثل هرمل. بنی اسد و کاهلی ها، بله، که اینو بدن دفع کرد، هم شهدای بزرگواری در اینها بود، هم خونخاران عجیبی مثل هرمله. هرمله جز قبیله بنی اسد و جز همین کاهلی هاست. هرمتال ابن کاهل اسدی، اسدی بود و از همین کاهلی ها بود. این انس ابن حارث هم کاهلی بود و اسدی بود و اینا چیزای عجیبیست. از یک خانواده گاهی دوتا برادر، نافع ابن هلال رو عرض کردم، این نکته رو ازشون عرض نکردم، جا مود این مطلب که یکی از اصحاب امام حسین که حالا اسمشون گفته شده و بعدا خواهم خونه انشاءالله فرصتی باشه، یکی از اصحاب امام حسین میدان رفت و شهید شد، برادرش تو لشکر عمر سعد بود، بابت کشته شدن برادرش عصبانی شد، فریاد کشید به امام حسین، ناسزا میگفت که تو برادر منو به کشتن دادی، حمله کرد امام حسین رو بکشه، که نافع تو مسیر زد و به درک واصلش کرد. اینا عجایبیست تو صحنه روز عاشورا، برادر رو به روی برادر، فرزند رو به روی پدر، که عرض کردم چند شب قبل، و صحنه‌های عجیب، هم قبیله‌ای، فامیل‌های نزدیک، اینا صحنه‌های عجیبی بود که سهره عاشورا خلق شد. به هر حال این صحنه ها از یه طرف اوج شقاوت لشکر دشمن رو نشون میده، از یه طرف اوج مظلومیت لشکر ابو عبدالله. یه تعداد معدود که 80 نفر 100 نفر که بسیاری از اینا پیرمرد بوده، اصحاب رسول الله بودن، اصحاب امیرالمومنین بودن، سنا 70 سال 80 سال 60 سال، تعداد زیادی از این بزرگوارا شهدا کربلا سناشون بالا بود. البته چند تایی هم شهید جوان و نوجوان داریم، ولی بیشتر سنای بالا بود که اینا به غیرتشون برخورده بود. حالا ان شاء الله فردا برخی نکات رو عرض می‌کنم. به غیرت این بزرگوارا برخورده بود و اومده بودن تو میدون. همین جناب انس ابن حارث گفتن که تو میدان که اومد کمرش خم بود، عمامش رو باز کرد دور کمرش بست که یکم کمر صاف بشه و این کمر خم دیده نشه. بله، حالا همون سن و سال بوده تقریبا و ابروهاش هم ابروهای سفید بود، برای اینکه این سفیدی این ابروها دیده نشه ابروهاش هم با یه دستمالی بست و تو میدان اومد. بین 14 تا 18 نفر رو کشت این پیرمرد با عشقی تو میدان میرفت، که حالا رجزهای اینا رو بخونم براتون و گفتگوهاشون با امام حسین علیه السلام. عشقی بود در وجود اینها شعله‌ور نسبت به امام حسین علیه السلام و اون غیرتی که نسبت به امام حسین و حرم رسول الله و حرم امام حسین علیه السلام داشتن که تصریح شده توی کلمات بسیاری از این شهدا. حضور این زن و بچه تو میدان باعث شده بود که به غیرت این شهدا بر بخوره. حضور زینب کبرا، به حال اینا امیرالمومنین دیده بودن، غیرت امیرالمومنین دیده بودن، دیده بودن علی با دشمن چه میکنه، چقدر حرمت نگه میداره. در برخی جنگ ها لشکر دشمن که کافر بود با همین ایرانیان، دختر پادشاه رو دستگیر کردن روی زمین نشوندن، کار خاصی هم نکردن، بی حرمتی هم بهش نکرد، دختر یزگرد. امیرالمومنین صحنه رو دید، با عتاب و فریاد فهمود این چه وضعشه. گفتن آقا چیکار کردی؟ گفتن چرا این اینجوری؟ گفتن آقا این دشمنه، بچه دشمن. گفتن این بزرگزاده است، اشراف زاده است، صندلی براش بیارید، جایی رو براش تدارک ببینه، روی خاک نشونید با دست بسته. بله، پدرش فرمانده لشکر کفر، خودش چه گناهی کرد؟ حرمت او رو نگه دارید. همسر پیامبر لشکر کشی کرد علیه امیرالمومنین، چند هزار نفر رو به کشتن داد از سپاه امیرالمومنین و سپاه خودش. امام حسن مجتبی شطور او رو پاشو زدن که اون جنگ جمل بود. امیرالمومنین دستور دادن که ناموس رسول الله، با اینکه دشمن او بود، خونش هدر بود، قطعا خونش هدر بود، محارب بود دیگه، اوج رئیس محاربین بود، فرمود یک نفر نامحرم حق نداره سمت او بره. به برادر او محمد ابن ابی بکر که جزء سران سپاه خودش بود فرمود امر خواهرت رو به تو واگذار کردم، محرمشی دستگیر کردن و برگردوندنش به شهر با خودت. 20 تا زن رو هم دستور داد با لباس مردانه خودشون بپوشونن، اسکورت کنن عایشه رو که او هم متوجه نشه اینها زنن و نامحرمی هم از نزدیک با او در تماس نباشه، که اومد گلایه کنه عایشه که علی حرمت خاندان رسول الله رو نگه نداشته، منو با 20 تا مرد راهی کرده. اینها برداشتن از صورت نقاب و عمامه رو، گفتن ما 20 تا زن بودیم به دستور علی، که اونجا تحسین کرد امیرالمومنین رو، مرحبا به غیرت پسر ابو تارا. این همرزمان ابو عبدالله خیلی هاشون اینها رو دیدن، حالا دارن میبینن دختر امیرالمومنین تو این میدان بین این نامحرما. و چه خوب شد که این شهدا نبودند که صحنه های بعد رو ببینن. این غیرت این شهدا، این شهید رضا اسماعیلی عزیز و بزرگوار که ما از دهه اول از شب اول هی این عزیز رو یاد کردیم و هرچه یاد کنیم کمه، امروزم پارچه آغشته به خون مطهر این شهید، خون گلوی این شهید تبرک کردید، دیدید بوی این پارچه رو. این شهید به مادرش میگه من طاقت ندارم یک خشت از حرم زینب کم بشه. اولین گروهی بودن که اعزام میشن، جز گروه های جهادی که داوطلبانه میرن. با اون وضعیت امنیت به مادرش میگه که اگه اجازه ندی هر اتفاقی بیفته سر حرم حضرت زینب، خودت باید قیامت جواب حضرت زینب رو بدی. من طاقت نداری. وقتی هم دستگیرش میکنن، بنا به آن چیزی که نقل شده، وقتی که بهش میگن توهین کن، میگه مادرم منو فرستاده برای زینب سر بدن، من از چی میترسونید؟ این شهید بزرگوار. غیرت این شهدا، عشقشون به ناموس خدا، به ناموس کبریا، قطعا یکی از عوامل عاقبت به خیریشون بوده، قطعا یکی از عوامل توجه این ذوات مقدسه به اینها بوده، قطعا دخیل بوده در رزق شهادتشون. شوخی نیست، ناموس کبریاست، ناموس امیرالمومنینه. در زیارت ناحیه امام زمان میفرمایند خطاب به ابو عبدالله که تو در گودی قتلگاه تو دیر و ترفن خفی یا الی حرمک. همون جور که بی جام روی زمین افتاده بودی، گوشه چشمت همش به سمت خیمه بود، چشم به خیمه داشتی. غیرت حسین، ناموس حسین، زن و بچه حسین. دیدید عبدالله چی گفت؟ این بچه ها دور او دائم میچرخیدن. این پدر مهربان، اوج لطافت، بچه ها رها نمی کنن ابو عبدالله. ما هی از قمر بنی هاشم میگیم چقدر با این بچه ها خوب بود، بچه ها روی پای او میشستن. عباس کجا؟ حسین کجا؟ محبت حسین کجا؟ مهربانی حسین با بچه ها کجا؟ نوازشی که با بچه ها داره کجا؟ عبدالله گفت دلم سوخ این صحنه رو که دیدم، که این بچه ها قراره چند ساعت دیگه، چند روز دیگه بی پدر بشن، یتیم بشن، آواره بشن. زینب کبرا با چه وضعی وارد کربلا شد؟ گفتن عباس زانو گذاشت. زینب از این محمل که پیاده میشه بر این زانو پا بذاره. عصر جمعه است، امام زمان فرمودن هر صبح و هر عصر گریه میکنن، به جای عشق خون گریه میکنه. تو این غروب جمعه، در این روز امام زمان، هم نوا بشیم با امام زمان، هم عشق بشیم با آقامون، با مولامون، با صاحب عزا در این ایام. طبق نقل از حضرت پرسیدن آقا جان کدوم مصیبتی که شما براش خون گریه میکنید؟ مصیبت علی اصغر، علی اکبر، عباس؟ نه، مصیبت خود ابو عبدالله؟ نه. آقا کدوم مصیبت؟ فرمود مصیبت اسارت عمم زینب. به غیرت ولی الله برخورد این اسارت، این دست بسته. گفتن میرزای شیرازی روزه خالی داشت، عرض روزه من همین باشه، چرا عزیزمون ادامه میدن، همینقدر بسه برای روزه، اصلا لازم نیست مفصل ترش رو خوند. اهل معرفتش که هستید همگی انشالله، جان میدن با این روزه. میرزای شیرازی روزه خانی آورد، نقل کردن، شروع کرد روزه حضرت زینب سلام الله علیها خواندن، قرار شد روزه مجلس عبیدالله رو بخونه. خط اول رو خون، با اینکه اصلا این خط مطلب خاصی نداره، ادامهش قضایایی هست، اون چوب و خیزران و دندان ابو عبدالله و اینها، اصلا به اونجاها نرسید روزه این روزه خان. خط اول رو خون. و دخلت زینب بنت علی علا عبیدالله ابن زیاد و هی علا ارول ثیابها. گفتن میرزای شیرازی این خط رو که شنید قش کرد دیگه، داد زدن آقا نخون بقیهشو، میرزا قش کرد، از حال رفت. ترجمه یک خط چیه؟ زینب را در حالی در مجلس عبیدالله وارد کردن که پست‌ترین لباس ممکن بر تن او با رخت اسارت، با رخت ذلت، دختر امیرالمومنین را وارد مجلس نامحرمان کردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي ألت بفراقك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام عليكم.